می فرمایید. سبحکم الله بالخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثمون در باب قول دوم بود که می‌فرمودند حرف و اسم معنای واحدی دارند. این قول رو گفتیم قول مرحوم آقای آخونده و به مبانی این قول استدلالات ایشون اشاره کردیم، منتها به اینجا رسید که خب اگر اسم و حرف هم معنا هستند و معنای واحدی دارند، چرا نتونیم جای هم به کارشون ببریم؟ و از اونجایی که میتوانیم اینها رو جای هم به کار ببریم، پس یعلم به این که اسم و حرف هم معنا نیست. نحوه استدلال پس چنین بود. انتقاد و اعتراض به مرحوم آقای آخوند انقلتی بود که خود ایشون، خود این بزرگوار هم مطرح کرده بودند، به این که مدعای شما اینه که اسم و حرف هم معنا. خب اگر اسم و حرف هم معنا هستند باید بتونن جای هم به کار برن. مثال زدیم، گفتیم انسان و بشر، انسان و بشر هم معنا. یا مثال دیگه، اسد و اسامه هم معنا. وقتی هم معنا شدن باید جای هم به کار برن، بتونن جای هم استعمال بشن. و حالان که استعمال اینها در جای یک دیگر بل وجدان درست نیست. یعنی شما میتونید بگید سرت من البصره، ولی نمیتونید بگید سرت ابتدا البصره. میتونید بگید ابتدا خیر من الانتها، اما نمیتونید بگید من خیر من الانتها. این ماحصل فرمایش و اشکالی بود که تحت عنوان انقلت در کلام حضرت آقای آخوند مطرح شد. در جواب به این مرحوم آقای آخوند گفتند که این وضعشون این گونه است که این لیوراد عالیان، اون لیوراد استقلالیان. گفتیم برای اینکه بفهمیم معنا و مراد و منظور آیا آخوند چیه، چون عبارت خیلی گنگه، جواب مبهمه، این لیوراد عالیان، اون لیوراد استقلالیان، این مبهمه. برای اینکه فرمایش آقای آخوند رو متوجه بشویم، علمای مختلف وارد تقریر جواب آخوند شدن، گفتن آقا بررسی کنیم اونیم اصلا فرمایش آخوند چیه، چی میخوان بگن؟ نه اصلا چی میخواد بگه آخوند؟ خب میدونم این عوامی حرف نزده، آخونده میخواد ناظر به انقلت باشه. این ناظر یعنی چی؟ اصلا همین لیوراد عالیان، حالا اصلا یعنی چی؟ یعنی چه کار کرده؟ شما فرضت بر اینه که موضوع له حرف و اسم یکیست. اگر موضوع له اسم و حرف یکیست پس جای هم میتونن استعمال بشن. بعد میگی نه موضوع له یکیه اما لیوراد عالیان لیوراد استقلالیان. تا دیروز عبارت آخوند خوندی. خب چی میخواد بگه؟ مراد آخوند چی؟ حالا واسیم هنوز سفره رو فهم نکردیم چیه؟ به هر حال آیا موضوع له یکیه یا نه؟ فی نفس فی غیره داخل در معناست؟ اگه داخل در معناست پس موضوع له یکی نیست. خدا آخوند اینو نمیگه، میگه یکیه. و این اتفقا فی ما له الوضع، عبارت آخوند بود دیروز خوندیم. مرحوم آقای آناینی عبارتی که دیروز ازشون خوندیم اومده بودن و به جواب پرداخته بودن، گفته بودن مراد مرحوم آخوند شرط. گفته آقا شرط واضح است که شما این رو در جای عالی به کار ببرید، او رو در جای استقلالی. پس اینها وضعه برای یک معنا، من و ابتدا یک معنا را میرسانند. اما این اماش مهم بود، من و ابتدا یک معنا را میرسانند اما این شرط واضح است که در جای عالی استعمال بشه، اون شرط واضح است که در جای استقلالی استعمال بشه. میدونید مثل چی؟ تصویر کردیم دیروز، گفتیم مثلا مثل این کارهای مثال دیگه بزنیم غیر اون ماشینه. یک مثل این که من وضع میکنم لفظ انسان و لفظ بشر رو برای معنای حیوان ناطق، اما بهتون میگم اگه سخنرانی میکنی در حال خطابه ای از لفظ بشر استفاده کن، اما اگر در حال خطابه نیستی در حال صحبت عادی هستی از لفظ انسان. شرط واضحه. مثال دیگه میخواییم خوب جا بیفته در ذهنها، بنده یه شیعی رو میام درست میکنم، یه وسیله که مثلا شما میذاری رو کلت میچرخه، میگم اگر شرط میکنم میگم این دوتا اسم داره الف و ب، اما اگر شما توی تریبونهای رسمی داری صحبت میکنی از لفظ الف استفاده کن، اگر توی تریبونهای غیر رسمی داری صحبت میکنی از لفظ ب استفاده کن. خب این که شد، مرحوم آقای ناینی خودش پاسخ داد که آقا این که نشد جواب، برای اینکه شرط واضح رو چرا ما باید اتباع بکنیم؟ چرا باید شرط واضح رو پیگیری بکنیم؟ تبعیت بکنیم؟ خب حالا ما نکردیم، اصلا گوش به شرط واضح ندادیم، به شرط واضح توجه نکردیم، چرا غلط بشه؟ یعنی اومدیم انسان رو جای بشر، بشر رو جای انسان به کار بود. آیا غلطه؟ شرط واضحه که اطاعتش واجب نیست، لوفرز هم که واجب باشه باعث غلط میشه. عبارت ناینی رو دیروز دیدیم. امروی انقلتقلتی رو مطرح کنیم. انقلتقلتیست که پیرامون بحث مرحوم ناینی میاد. انقلتقلت مهمیست. تا اینجا سیر بحثمون. این قلت میگه که آقا شما میفرمایید چرا ما باید از شرط واضح تبعیت کنیم؟ ما میگیم به همون علتی که از اصل وضع باید تبعیت کنیم. مگه اصل وضع تبعیتش واجبه؟ آقای اومده لغتی رو وضع کرده، اسم بچهش رو گذاشته علی. بعدم شرط کرده، گفته اسم بچه من چیه؟ علی. کنیم براش گذاشته، گفته کنیش هم ابوالحسنه. بعد گفته اگه میخوایید رسمی او رو خطاب کنید بگید ابوالحسن، اگر میخوایید غیر رسمی صداش بکنید بگید علی. اصل این که ما چرا به شرط او تن بدیم به همون علتیست که باید به اصل وضعش تن بدیم. خب ما میتونیم بهش نگیم علی، از اول میگفتیم آقا تو وضع کردی، بیجا کردی که وضع کردی. چه فرقی است بین تبعیت از واضع در اصل وضع و بین تبعیت از او در شروط وضع؟ به همون علت که باید در اصل وضع از او تبعیت کنی، در شروط وضع هم باید از او تبعیت کنی. ممکن ان یقال، شما میگید ما چرا باید از واضع تبعیت کنیم؟ ما به تو میگیم به همون علتی که در اصلش تبعیت کردیم. این ممکنه این سوال به ذهن بیاد. جوابی که بهش میدن و داده شده اینه که بله، در اصل وضع ما لازم نیست از واضع تبعیت کنیم. یه نفری وضع میکنه، ما هم تبعیت نمی کنیم. هیچ امری نیست، واجبی نیست که ما از واضع تبعیت کنیم، نمی کنیم. اما کما اینکه یادتون باشه در بحث وضع میگفتیم وضع یک جعل عقلایی است، یعنی وقتی یک چیز تبدیل به موضوع برای عرف میشه که یه نفر وضع کنه بقیه هم بپذیرن، اگر بقیه نپذیرن بقیه تاییدش نکنن این به وضع عقلایی نمیرسه، به اعتبارات عقلایی تبدیل نمیشه. یادتون باشه از امام مفصل بحث اعتبارات عقلایی رو گفتیم. حالا در اینجا بله، ما میتونیم اساساً به وضعی که شارع میکنه تن ندیم، به وضعی که واضع میکنه تن ندیم، بگیم وضع کرد بی خود وضع کرد، این اشکالی نداره. اما سخن در اینجاست که اگر وضع رو پذیرفتیم و شروط رو نپذیرفتیم آیا غلطه؟ آیا استعمالات ما غلطه؟ این نقطه است که مرحوم نانی دست گذاشته روش به حرف درست است. پس این که باید به وضع تن بدیم، نه میتونی تن ندیم، اما اگر به وضع تن دادی و اون شرایط رو نپذیرفتی، سوال اینجاست حالا موضوع لها یکیه یا یکی نیست؟ میگید بله یکی. اگر موضوع لحال یکیه چرا استعمالات غلط باشه؟ چرا استعمال اینها در هم غلط باشه؟ هیچ دلیلی نداره. به این بیان تقریری که از مرحوم آقای آخون تحت عنوان وضع مطرح شد تقریر صحیحی نیست، ازش باید بگذر. چرا؟ نمیپذیرن. حالا فرض کن نپذیرفتن. آره. بله. خب آقا دلت اگه یکی نپذیرفت. خربوزه رو میخوره، پای درش هم نمیشی. وضع رو میپذیره. نه این سبب نیست، اعتبار گوش کن. خیلی خب حالا گوش کن. این هم این وقتا که ادامه داره. خب حالا تن اگر ما میتونیم رد بکنیم. خب حالا من داشتم فکر میکردم آقای آچیه امروز چرا تن ساکر نشستی حرف نمیزنیم، داشت ذهنم میومد چشت زدم. نه، شما بحث در اینجاست که اگر وضع را پذیرفت شرط رو نپذیرو، آخر میگی گناه کرده. خیلی خوب، چرا اشتباه بشه؟ بحث ما در اینه، چون قبل نبودید اشاره کنم، وضع رو پذیرفت. فرضاً بر اینه که آقای آخون میگه موضوع له در این دوتا یکیه، آقای آخون میگه موضوع له حرف و اسم یه چیزه. خیلی خوب، پس موضوع له این دوتا یکیه، شرطشون این نیست. اما این شرط رو قبول نمی کنم من. آیا استعمال لفظ در ماوضع اله هست یا نیست؟ اگر من رو جای ابتدا رو جای من به کار بردیم، هست. استعمال لفظ در ماوضع اله غلط نمیتونه باشه. نه دیگه، ناکن اونا رفتی بحثه، لوازمش نیست. نه لوازمش نیست، نگاه کنید، این لوازم اون نیست، شرطه. به این مناسبت واسه گفتی دیگه، حالا میرس گوش کن آقای آچخ ما، آقای آچخ محسنی گوش کن. نه اینجور نیست، ناکنین اینا در اعتباریات چه ربطی به این قضیه داره؟ ما سوالمون اینه، میگیم موضوع له لفظ چیه؟ بیایید از منو ابتدا بیرون. آقا بنده لفظ انسان و بشر رو برای حیوان حیوان ناطق وضع کردم، اما گفتم رو منبر که رفتی بگو بشر، پایین منبر که بودی بگو انسان. شما گوش به حرف من نکردی، رفتی رو منبر گفتی انسان، غلطه؟ ثمره رو ولش کن، غلطه یا غلط نیست؟ نیست. وقتی غلط، چرا؟ چون استعمال در موضوع له. وقتی غلط نیست پس میتونیم جا هم به کار ببریم، در حالی که بلوجدان نمیشود. خب گوش کنیم، بحث ما در این یه بحثیست، این شرط یعنی چی بررسی کنیم، حالا بذاریم بریم جلو بذاریم. بحث ما در اینه که شرط یعنی چی. مرحوم آقای مشکینی زیر بحث آقای آخوند میگه آقا شرط به سه معنا تصویر داره، یا شرط عقلی است، یا شرط شرعی و فقهی. شرط عقلی یعنی چی؟ شرط عقلی از اجزای علت تام است. مثلا من میگم شرط این که آب گرم باشه اینه که کنار آتش قرار بگیره، موازی با آتش قرار بگیره. آتش علت، آب و حرارتش معلول، اما شرطی داره. شرط تأثیر در اینه که این آب بذاری رو آتش، ولی اگه یکی رفت به میمنه یکی رفت به میسره، این دو طرف تو به هم نداره. شرط عقلی شرط تأثیر در علیته، لذا میگن از اجزاء علت تام است. یمکن که کسی بگه آقا مراد آقای آخوند شرط عقلیه. خود شرط عقلی هم علا نحوین، شرط متقدم شرط متأخر. شرط متقدم یعنی چی؟ اینا رو در کفایه در بحث امر مرحوم آقای آخوند توضیح داده. شرط متقدم یعنی این که شما ابتدا علت رو میاری، شرط هم میاری، کنار هم که قرارشون میدی معلول پدید میاد. یعنی شرط باید از قبل باشه. شرط متأخر یعنی خود شرط بعدن میاد، علت هست، معلولم الان پدید میاد، اما شرط بعدن میاد. خب اون شرطی که بعدن میاد چگونه میتونه تأثیر بذاره در علت نسبت معلول؟ میگیم صفتی یا به تعبیری لحاظی از ابتدا در این علت پدید میاد. یه مثال ساده بزنم مطلب حل بشه. شما الان یه صفتی دارید، اون صفت چیه؟ صفتتون اینه که شما قبل از سال 1400 شمسی زندگی میکنید. 1400 اومد؟ نه، ولی صفت در شما هست. صفتش چیه؟ قبل از 1400 زیستن. این صفت قبل از 1400 زیستن، این صفت از الان هست، ولی خود 1400 بعدن میاد. در بحث غسل مستحاضه در باب صوم این مطلب رو میگن. امروز روزه میگیره، روزش درست واقع میشه، اما به شرط اینکه بعد از مغرب غسل کنه. سوال مطرح میشه غسل بعد مغرب چه تأثیری در این روزه قبل مغرب داره؟ مگه بعد میتونه در قبل تأثیر بذاره؟ جوابی که میدن اینه، میگن الان شما متصفی به چه صفتی؟ به صفت این که در آینده غسل میکنی. به این مثال سادهی که گفتم خیلی خوب توجه کنید، مطلب ساده میشه. ما الان متصفیم به این که قبل از ظهور زندگی میکنیم. ما ها همین الان متصفیم، ولی ظهور در آینده است. اما ما متصف به زیستن قبل از ظهوریم الان بالفعل. خب پس این اتفاق که آینده افتاد، یعنی حضرت این مستحاضه که بعدن رفت غسل کرد، اون وقت روزش متصف به صفت میشه. پس شرط یا شرط عقلی است به همین معنا که گفتیم، به نحو شرط متقدم او متأخر. شرط متقدم و متأخر در ما نحن فی اگر باشد شرط وضع. وضع در اینجای نکته بگیم تا آخر این بحث آخون باهاش سر و کار داریم، این پرانتزه به این توجه کنیم. وضع در اصطلاحی که به کار می‌بریم به دو معناست، این دوتا رو با هم اشتباه نکنیم. یه وضع اونیست که میگیم وضع عام موضوع لخاص، که میگفتیم وضع یعنی من معنای ابتدایی رو تصور میکنم، لفظ رو روی او قرار میدم. به اون معنای تصور شده ابتدایی میگفتیم وضع، که میگفتیم اون معنای متصور اگر عام یعنی کلیست میشه وضع عام، اگر خاص یعنی جزئیست میشه وضع خاص. این یه معنا برای وضع. یه معنای دیگه برای وضع به معنای وضع کردن، از باب مصدری، یعنی قرار دادن، گذاشتن. این که میگیم فلانی اسم بچهشو عباس گذاشت، این گذاشتن، وضع کردن. اون وضع اول تصوره، تصور یا عام یا خاص. وضع دوم به معنای وضع کردن، معنای مصدری است، یعنی یک فعلی رو ما انجام میدیم. اینجا که آقای آخون میگه این شرط وضعه، اگر به این معنا گرفتیم که شرط متقدم یا متأخر، شرط وضع کردن میشه. وضع کردن اون وضع مشروطه به چی؟ به استعمال عالی یا استعمال استقلالی. اگر گفتیم شرط متأخره به این معناست الان وضع میکنه، مشروط به این که در آینده استعمال عالی بشه، مشروط به این که در آینده استعمال استقلالی بشه، این میشه شرط متأخر. شرط متقدمش یعنی چی؟ الان وضع میکنه، همین الان باید استعمال عالی و استقلالی باشه، که این غلطه، دوره. چرا؟ چون تا وضع نباشد استعمال نیست، تا استعمال نباشد فرض بر اینه که شرط دیگه وضع. لذا تعبیری که مرحوم مشکینی داره عبارتش رو الان میبینیم، میگه اساساً شرط متقدم گرفتن وضع، این شرط محاله چون سر از دور در میاره. شرط متأخر هم محال نیست ولی استبعاد داره. پس در نتیجه باید بگیم شرط مراد شرط فقهی است. یعنی چی؟ شرط فقهی یعنی التزامون فی التزام، همون که در بحث بی میگیم، در بحث معاملات میگیم. مثلا من چی کار میکنم؟ من میگم آقا حضرت عالی رو با شما معامله میکنم، میگم خونه رو فروختم به تو به 1,000,000 به شرط این که فردا بیای خیاطت کنی. اینجا اصل معامله ما مشروط نیست. این همونیست که میگن شرط در انشاء باعث بطلانه، چون اگه اصل معامله رو ما مشروط بکنیم که اصلا تحقق پیدا نکرده. انشاء باید منجز باشه، مشروط نباشه. پس این شرط یعنی چی؟ یعنی التزام و فی التزام، یعنی التزام ثانویه ایست که اون که شما بیایی بر من فردا یک ساعت خیانت کنی، این التزام رو من ضمیمه به التزام اولیه خودم بکنم. این میشه بهش میگن شرط فقهی، که البته بیانی داره حضرت آلوهی و بعد بسیار دیگه به اینکه اون شرط فقهی رو هم به شرط عقلی برمیگردونن. پرانتزی بگیم چجوری؟ میگیم در معاملات، چون دارید شرط خوب گوش میکنید دارم میگم و الان میخواستیم رد شیم، در معاملات ما دو تعهد داریم. تعهد اولیه‌مون نسبت به اصل عقد، تعهد ثانویه‌مون نسبت به چیه؟ وفای به عقد. لذا میشه عقد لازم. ما هر وقت معامله میکنیم دو تعهد داریم. تعهد اولی اصل تملک و تمکله، تملکه. تعهد ثانویه ما وفای به اینه، وفا به این که فردا نزنم زیرش. در هبه این وفا رو نداره. عقود جایزه اینجور نیست، من به شما الان این عبامو میدم، صبح پشیمون میشم میگم آقا باید پس بده، بده من میتونم، چون عقد جایزه. وکالت، به شما وکالت میدم، بعد یه ساعت متوجه میشم آقا اشتباهی کردم، پس میگیرم. اما عقود لازمه چی؟ عقود لازمه نه، من وقتی مالمو به شما فروختم دیگه نمیتونم از شما پس بگیرم. چرا؟ برای اینکه اونجا دو تا تعهده. تعهد اولیه من نسبت به اصل تملیک و تملکه، اون مشروط نیست. تعهد دوم من که عبارت باشد از وفا که متعهد میشم به همش نزنم، این معمولا شرط میره او رو معلق بکنه. لذا شرط در اصل انشاء نیست، شرط میره کجا؟ تعهد ثانویه. نحوه شما همون شرط عقلی است، به نحوه شرط متقدمه. یعنی من میام میگم اگر خیانت کردی منم چیکار میکنم؟ منم متعهد میشم معامله رو به هم نمیزنم. اما اگه خیانت نکردی من تعهد به هم زدن رو ندارم، میتونم دوباره به هم بزنم. خب بگذاریم. پس اینجا برگردیم، اینجا مرحوم مشکینی میگه آقا این شرطی که در کلام آخونده، این شرط کدومه؟ شرط عقلی است؟ به نحو شرط متقدم محاله نمیشه، دور پیش میاد. شرط عقلی است؟ به نحو شرط متأخر دور پیش نمیاد، ولو استبعاد شدید داره. پس مراد التزامون فی التزامه. این بر تکمیل بحث آخون بود. ببینیم عبارت شما مرحومش نیست، سه احتمال مطرح کردن. فهین ازن یقع الکلام فی انهو، این شرطی که آقای مشکینی گفت، آقای ناینی به عبارت آقای آخون چسبون، انهو من قبیل شرط المتأخره، به معنا کون الاستعمال المتأخر، استعمالی که در آینده می آید، کاشفن ان تحقق الوضع فی السابق، به این معنا که بگیم استعمالی که در آینده میاد کاشف از این که وضع پیش از این محقق بوده. این به همون نحوی که گفتم که شما وقتی سال 1400 رسید معلوم میشه شما پیش از ظهور میزیستید. حالا در مورد زمان از الان هم کاشفه. چرا؟ چون یقین داریم 1400 میاد، اما اون غسل مستحاضه نه، ممکنه غسل نکنه. وقتی غسل کرد معلوم میشه از اول روز متصف به صفت چی بوده؟ پیش از غسل بودن، متعقبون بالغسل. این اصل مبحث و دقت مبحثی است که آقای آخون تو کفایه داره، بسیار هم مطلب خوبی است، رجوع بکنیم. اوم قبیل شرط المتقدم. بعد میفرمایند که شرط متقدم یعنی چی؟ یعنی این که فهین ازن، اگه شرط متقدم گفتید، لا یتحقق الوضع الا بعد تحقق الاستعمال، اصلا وضع بعد تحقق استعمال تحقق پیدا میکنه. آقا قبلی باشه یا بعدی، هر دو شروط عقلی است، وجهان. اقرب و هما الاول. چرا؟ به خاطر اینکه لکون ثانی مستلزمن لدور. چون فرض بر اینه میگی من وضع میکنم اگر استعمال عالی باشد. خب استعمال عالی کیه؟ وقتی وضع باشه. وضع متوقف بر این که استعمال بشه، استعمال متوقف بر این که وضع بشه. لکون ثانی مستلزم لدور ازل وضع موقوف على تحقق الاستعمال به حسب شرطیت متقدمه که فرضمونه. و من المعلوم توقف الاستعمال على الوضع، و معلومه که اساسا استعمال هم بر وضع متوقف، اگه نباشه که نمیشه. بعدشون تو هفتش خطیه ها میذارم بیشتر، میان دو تا پاراگراف پایین تر میفرماین بل المراد، نه هیچ کدوم اون دوتا نیست، انه التزام فی التزام، معنای سوم شرطه، نظیر شروط المشروط فی العقود و الایقاعات، و هذا هو المراد المسمى. خب ما جمع‌بندی نهایی بکنیم. تقریر دیگه اون نوشته اینجا، ظاهرا حق با مرحومش که نیست، مراد آقای ناینی از فرضی که آقای آخوند بیان میکنه همینش التزام فی التزامه که حرف درست نیست، عبارت هم مال اون بزرگوار جزاه الله خیر. اما اصل تقریر شرطیت با اشکالاتی که مرحوم ناینی گرفت رحمت الله علیه با مشکل مواجه بود، لذا این تقریر اساسا منتفی است و باید کنارش گذاشت. ضمن اینکه این البته مطلبی است که اینجا میشه اول بحث میشد گفت، یه اشکال دیگه ای هم میشه کرد. مرحوم آقای آخون میگن شرط واضح است. ما سوال میکنیم از کجا در آوردیم؟ شما بغل دست خدا نشسته بودید یا بغل دستشون مرحوم ناینی قائل واضح خداست، یا بغل دست واضح بودید که این شرط رو دیدید؟ این شرط از کجا کشف کردید؟ میگن مرحوم آقای بروجردی، آیت الله العظما بروجردی که مرجع تقلید خوب جهان اسلام هم بوده، یه انتقادی به عرفا داشته، گفت این عرفا جوری حرف میزنن انگار روز اولی که خدا شروع کرد به خلقت بر دست خدا نشسته بودن داشتن نگاه میکردن که خدا چه کار کرده، قوس صعود و قوس نزول و اینا رو بغل هم میذارن میان جلو. حالا طنز، حرف درسته یا غلطه بحث دیگه است. حالا سوال از محضر آقای آخونده، شما میفرمایید شرط واضح است، این شرط از کجا درآوردید؟ کی میگه این شرطه؟ یعنی واقعیت اینه که کجا ما خبر داریم؟ دلیلمون بر این اشتراک چیست؟ ما یک مسئله رو بیرون دیدیم، میبینیم من و الا، من و ابتدا جای هم استعمال نمیشن، صاف گذاشتیم گردن ذات مبارک ربوبی طبق نظر ایشون، یا واضح به اینکه این شرط شده، دلیلی بر این شرطیت وجود نداره. تمام. تقریر دوم نکته بسیار بسیار مهمی است و بسیار دقیق، از جاهای بسیار خوب و پرمطلب علم اصوله. خوب دقت کنید، من میخوام مثال ساده براتون بزنم، ببینیم فرمایش آقای هاشمند حسین چیه. مطلب مال مرحوم هاشمند حسین اصفهانی است، البته رد کردن، ولی میگن مراد آقای آخوند اینه. به مرحوم آخوند شما میگید شرطه، ما که شرط رو قبول نکردیم، اصل شرطیت زیر سواله. بله این به این تبیینه، نه یعنی بر حقیقت به اگر کسی بگوید شرطیت این است، نه به ناینی. خب با فرض اینکه آخوند گفته شرط، اشکال وارده. خوب توجه کنید، میخوایم مثال یه مطلعی بزنیم. اول مقدمه اول، وضع هویتش چیه؟ اینا رو دلم میخواد با دقت توجه کنید. ماهیت وضع چیه؟ ماهیت وضع عبارت است از اینکه یک علقه وضعیه بین لفظ و معنا پدید میاد. قبلا گفتیم وضع از اعتبارات عقلایی است. اعتبارات عقلایی اعتبارات عقلایی یک وعایی دارند، ظرفی دارند غیر از ظرف ذهن و ظرف خارج. ما یک ظرف سومی در عالم داریم که بهش میگیم ظرف و وعا اعتبارات عقلایی. اعتبارات عقلایی در محدوده خودشون، نه ذهن تنهای منه نه در عالم عینه. پس کجاست در اعتبار؟ وجوداتی است مربوط به عالم اعتبار. خب ما الان تملیک و تملک که میکنیم چه کار میکنیم؟ تملیک و تملک که میکنیم این کار میکنیم، من میام بین خودم و این شیء که یک رابطه مالکانه است، این رابطه در کجا موجوده؟ در عالم اعتبار. اینو قطع میکنم، نسبتش میدم به شما، به این میگن تملیک. تملیک عبارت است از اینکه من و این شی که بینمون یک رابطه است، این رابطه قطع میشه، این رابطه اضافه داده میشه به شما. لذا میگن تعبیر امام در ابتدای کتاب البیع میفرمایند که تملیک بیع عبارت است از خلع و اضافه. من خلع میکنم رابطه مالکانه خودم با این شی رو، اضافه میدم رابطه مالکانه رو به شما. یه نخ زنجیر، تناب، هر چی میخوای بگی بگو، بین من و این شی بسته شده. در کجا؟ در عالم اعتبار. خب در عالم اعتبار، عالم اعتبار عقلایی است. گفتم مثال زدم براتون، مثل امروزه میشه گفت ذهنهای عقلا به هم لینک شده، ذهنهای عقلا به هم اتصال برقرار کرده، یه وعایی ساختند. یکی هم که میره مابقی این اعتبار رو نگه میدارن. حالا وضع هم عبارت است از یه علقه، یه پیوند، یه تناب که بین لفظ و بین معنا بسته میشه. این لفظ و معنا، این تنابی که بینشون بسته میشه اسمش چیه؟ علقه وزنیه. حالا این علقه وزنیه رو کی ایجاد میکنه؟ من واضع. پس وضع کردن یعنی معنای مستری، همون مطلبی گفتیم وضع کردن علتون، علقه وزنیه معلولون. وضع یک علیت اعتباری است، ایجاد در وعا اعتباره. علقه وضعیه معلول اعتباری است، پذیرش و ایجاد شدن یک معلول در وعا اعتباره. این کلیت قضیه. مقدمه اول کنار، مقدمه دوم حواس جمع. الان حضرت عالی میاد یه شیئی درست میکنید. شما آدم مخترعی هستی، خیلی آدم باهوشی، یه شیئی درست میکنی که سرش که کسی میگیره این پنکه داره، باش پرواز میکنی میری تا آسمون سوم. خب اسم میخوای بذاری روش، برای فارسی زبانها اسمشو میذاری الف، برای انگلیسی زبان ها اسمشو میذاری آ، ای. این معناش همی چی؟ یه وقت شما میومدی این شیئی که درست کرده بودی رو اسم گذاری میکرد، میگفتی آقا من برای همه مردم دنیا اسمشو میذارم چی چی؟ جیم. ایرانی باید بگه جیم، انگلیسی بگه جیم، عرب هم بگه جیم. این علقه وضعیه بین این شی و این معنا ایجاد شده بود همیشه، همه جا، برای همه کس. اما اگر شما آمدی گفتی نه، برای ایرانی ها علقه وضعیه بین الف و معناست، برای انگلیسی زبان ها علقه وضعیه بین ای و معنا، معنا واحده، دو لفظ یک معنا، اما علقه وضعیه بین لفظ الف و معنا همیشگی نیست، برای همه نیست، برای کیاست؟ ایرانی ها. الغه وضعیه بین معنا و لفظ الف همیشگی نیست و لفظ ای همیشگی نیست. برای کیاست؟ انگلیسی زبان. به این میگیم تقید در الغه وضعیه. آقای آخوند آشمند حسین میگه، مرحوم آقای آشمند حسین اصفهانی، مرحوم آشمند حسین میگه آقای آخوند نمیخواد بگه شرط وضعه، میگه الغه وضعیه مقیدن ایجاد میشه. کی ایجادش میکنه؟ واضح، چون گفتیم الغه وضعیه معلول و آه اعتباره، وضع علت است، واضح اینو ایجاد میکنه. اما این الغه رو بین لفظ من و معنای ابتدا در بعض از حالات ایجاد میکنه، الغه دیگری بین لفظ ابتدا الف به تدال الف و معنا در وعاء دیگری، در فرض دیگری، در حالت دیگری. لذا شما انگلیسی زبان ها اگه اومدن گفتن الف اشتباه کردن، فارسی زبان ها اگر گفتن ای اشتباه کردن. چرا؟ چون کلمات هر لفظ رو در معنای دیگه به کار بردن، اشتباهه. من لذا اگه الان به شما بخوام بگم آقا عباس آقا رو دم در گرفتنش، عباس آقا رو دم در گرفتن، نمیتونم بیام واژه ها رو عوض بکنم بگم دو، شما نمیفهمی، اشتباهه. اگه اومدم بگم آقا شما ماشینت خرابه، بیام به جای ماشین لفظ انگلیسی به کار ببرم بگم کارت خرابه، معنا عوض میشه، در حالی که کار و ماشین به یه معناست. اگه بخوام به فارسی بگم ماشینت خرابه، واژه انگلیسی بذارم جاش بگم آقا کارت خرابه، معنا اشتباه میشه، در حالی که معنا واحده، دو لفظه. چرا؟ چون هر کدام از این الفاظ مربوط به یک الغه وضعیه دیگر است. کارت خرابه و ماشینت خرابه نمیتونن جای هم به کار برن، غلطه، در حالی که کار و ماشین معنای واحد دارن. من و ابتدا نمیتونن جای هم به کار برن، غلطه، در حالی که من و ابتدا معنای واحد دارن. عبارت آشمند حسین رو ببینیم، محصله این دو خط عبارت آشمند حسین یه منبر یه ساعت رفتیم، ان الالغه الوضعیه فی کل منهما، الغه وضعیه در هر کدام از حرف و اسم علی نهج خاص، لتقیدها فی احدهما، لتقید الالغه فی احدهما بما، به اونجایی که اذا اريد منه المعنى استقلاليا و في الاخر بما اذا اريد عاليا، در نتیجه فاستعمال الاول في مورد الثاني، این استعمالی است في ما لا الغه وضعیت له. ببینید منتقل اصول مطلب خوب توضیح داده، میگه از ثانی ارجاع القید به لحاظ العالی اول استقلالی در الغه وضعیه و تقریب و ذالک، ان الالغیت ان الالغه الوضعیه المصححه للاستعمال، اون الغه وضعیه‌ای که اونه که استعمال رو تصحیح میکنه، اون ناشی از چیه؟ از اعتبار و وضع، چون گفتیم الغه وضعیه معلول و از علت. این الغه قد تکون ثابته فی مطلق الاحوال، گفتم مثل این که من میگم جیم مال همه، فیسه استعمال لفظ فی المعنا مطلقا، اما و فی کل حال، ولی و گاهی اوقات و قد تکون ثابت فی حال معین، در برخی از حالات، فلایسه استعمال لفظ فی المعنا الا فی ذلک الحال دون غیره من الاحوال، فالموضوع له فی کل من الحروف و الاسما واحد. بله، مثل چی؟ مثل کار و ماشین. کار و ماشین موضوع لهشون واحده، کدومه؟ همین که تو خیابون ما میسته. الا ان الالغ بینه و بین الحرف فی حال الغ بین این و بین حرف در یه حالتی است، در یه زبانی است، در یه وعایی است، در یه فرضی است. لذا میتونی بگی ماشینت خرابه، اما نمیتونی بگی کارت خرابه. و بینه و بین الاسم فی حال آخر، این تقریره آقای آشپم دوستن از مطلب آقای آخوند. حالا تقریر جوابش چیست؟ یه فاتحی برای بزرگانمون بخون.
فارسی و انگلیسی رو دو تا واژه نیستن.
حالا شما چجوری توی ارتباط دست می‌گیرید؟
اینه سب بگیرم. آقای خانی شعر نشده باشه.